صدقت نداشتی بگه من روتا ندیدم.
خب گفت ندیدم دیگه.
نه صدقت نداشتی بگه من روتا دیدم.
خب اگه گفته بود چه فرق داشت برای تو؟
اگه گفته بود که من میتونستم که خودش گفته، ولی اینطوری من خودم فهمیدم بیشتر ناراحت شدم.
از این سوالا میخواستم به این برسم که به نظرتون دروغ گفتن کار خوبیه یا کار خوبی نیست؟
بعضی موقع کار خوبیه، بعضی موقع دروغ گفتن از سر کار یه کار خیره، ولی بعضی موقع خیلی هم خوب نیست.
بعضی موقع به نفع آدم میشه،
بعضی وقت خوبه بعضی وقت خوب نیست. بیایم وقتی که میگی خوبه رو اول بررسی کنیم. سپر چه وقتی دروغ گفتن ممکنه خوب باشه؟
مثلا دو تا از بچه‌ها با هم قهرن، مثلا ناراحتن، ما مثلا به این دروغ میگم دروغ مصلحتی، درسته؟ بعدم مثلا یکی مثلا فکر کرده که گفته این مثلا مدادتو برداشتی بهت نمیده، مثلا این حرفو مثلا من بهش میگم که مثلا میگن که علی بهت گفته تو خیلی دوست خوبی هستی، تو مثلا فلانی بیست. خب بعدم به اون همینجوری یه دروغ میگن که با همدیگه آشتی کنن. مثلا میگه مثلا خودم بعضی موقع مثلا مجبوری مثلا پول خرج، مثلا میگه که علی مداد برداشته، مثلا من میگم علی این مداد بهت داد برای دوستی و اما مثلا خودم رفتن خریدم، اما اشکال نداره دیگه وقتی مهم دوستی این علی مثلا با امیره.
پس تو میگی اگه نتیجه خوبی داشته باشه، فایده ای برای کسی داشته باشه، میتونه خوب باشه. نظر تو چیه ماها؟
خب من یه بار یکی از دوستان داشت من درد دل میگرد، یه مشکلی براش پیش اومده بود و یکی از دوستان گفتش بیا با هم بریم بازی کنیم. بعد منم بهش دروغ گفتم که من نمیتونم بیام، من یه ذره حالم خوب نیست، تا بتونم با اون دوستم دریافت کنم و بتونم مشکلشو با هم حل کنیم. به خاطر همین یه دروغ گوش گفتم که بتونم با اون دوستم درگیر کنم و مشکلش رو حل کنیم با.
آها تو فکر میکنی باز شبیه سپر چون یه فایده ای به اون دوستت رسون کار بدی نبود. نظرت چیه زینب؟
مثلا یکی داره مثلا یکی وسیله یکی دیگر رو برداشته، بعد دو تا دوست صمیمی ان دارن با هم دعوا میکنن، من دروغ میگم و میگیرم به گردن خودم که مثلا اونا دوستیشون به هم نخوره.
تقریبا هر ستاتون شبیه هم و دلیلش گفتین اگر که باعث بشه فایده‌ای به کسی برسونه اون موقع دروغ گفتن اشکال نداره. حالا این صحبتتون رو یکم نگه داریم. چه وقتی دروغ گفتن بده؟ یا چرا اصلا فکر میکنی دروغ گفتن بده؟
دروغ گفتن مثلا دروغ میگی که به نفع خودت بشه اون چیزی که مثلا میخوای. مثلا به صرفی که ماهان زد 7 دقیقه رو کرد 5 دقیقه.
آها
بعد اون دروغ گفتی که به نفع خودت بشه دیگه، درسته؟ تا مثلا به 2 دقیقه یا 3 دقیقه بهت بازی برسه و بتونی بازی کنی.
خب چه اشکالی داره؟ یه فایده ای بهش رسید دیگه.
خب اما مثلا این کار بدیه، چون مثلا داری تو یه کاریو میکنی که به اون هدفت برسی، اما مثلا از راه درستش نرفتی. مثلا چیجی بگم؟ میگم داور خریده مثلا این تیم،
خب
مثلا فقط داره به نفع مثلا تیم بارسا میگیره، بت این یه جوری میشه به نفع رسیدن، چون اگه مثلا این بازی مثلا فیناله، اگه ببره قهرمان میشه بارسا، اگه ببازه مسلما رئال برنده میشه. بخاطر همین میتونی دروغ بگی که مثلا یا مثلا پول بدی به داور که این بازی رو به نفع بارسا تموم کنه.
آها حالا حرفتو من یادداشت کنم بعد که بچه ها صحبت کردن من برگردم معنی حرفتو بگم. بگو ماهان.
از نظر من دروغ وقتی بد میشه که به کسی آسیب بزنه، یعنی سر همین چیزی که گفتم میتونه به دوستم آسیب بزنه. نه دیگه،
اگه که دروغ گفتن ما به کسی آسیب بزنه یعنی اینکه کار خوبی نیست. توی اون مثالی که گفتی که من دو تا از دوستان بودن که یکیشون میخواست با من درد دل کنه، یکیشون میخواست با من بازی کنه، بعد من به اون کسی که میخواست با من بازی کنه گفتم که حالم خوب نیست، ولی کسی که میخواست درد دل کنه گفتم که یعنی
خب چون دروغ خوبی بود، ولی اگه دروغ چیزی نبود بهش آسیب نمیزد، چون میتونست بره با یکی دیگه بازی کنه، با یکی دیگه، با یه دوست دیگه مون. به خاطر همین خیلی چیز نیست.
آه چون فکر میکنی آسیبی بهش نمیرسید پس اشکال نداشته اون کارو کردی؟
مثلا کسی از دست من ناراحت نشه، بهش آسیبی وارد نشه.
آها نظر تو چیه زینب؟
مثلا دو نفر خیلی با هم صمیمی هم، مثلا همه رازهاش رو به هم گفتن، بعد یه نفر که اصلا باهاشون صمیمی نیست فکر میکنن این دو نفر که اون دشمنشه، بعد مثلا اونی که با هم خیلی دوست صمیمی هم بره راز اون یکی رو برمنو کنه، اون که باهاشون دشمنی داره اینه، این که رازش برملا شده فکر میکنه که اون کرده، اون کرده اون کارو، یعنی بهش دروغ گفته. این که دوستش صمیمه نگفت، بهش دروغ گفته که من این رازای تو رو برملا نکردم.
سوالم این بود که دروغ گفتن چرا کار بدیه؟
چون بعض وقتا ممکنه که به کسی دیگه آسیبی برسونه، مثلا همین که مثلا اون موجب شدش که دیگه فکر کرده بود اون دشمنشونه مجازات بشه، اصلا با هم دیگه
اتفاق بعدی براش بیفته. فکرم حرف سپهرم همین بود در واقع، که گفت توی اون مثالی که زدی گفتی مثلا کاری که کرده این بوده که باعث شده تایم
خودش بشه،
آها تایم دیگرانو گرفته، ممکن بوده مثلا حالا برنده بشن یا یه ضرری بهشون زده که بتونه به خودش یه فایده ای برسونه.
و این مثال دیگه هم دارم، یکی از دوستام خانوادگی یه مشکلی پیدا کرده بودن، به یکی از دوستام خب راز میشد، به یکی از دوستام گفتش و دوستم به همه بچه‌ها کلاسمون گفت و اینطوری به اون دوستم که رازش بود آسیب رسید، آسیب روحی رسید که چرا همه میدونن، به خاطر اینکه دوستم ناراحتش کرده بود، بهش آسیب روحی جور میشه گفت رسیده بود.
به جز حالا آسیب رسوندن، فکر میکنین که دروغ گفتم ممکنه بعدی دیگه ای هم داشته باشه؟ یعنی فکر کنین که من خودم یه دروغ بگم بعد به خودم هم آسیب بزنه، فکر میکنین اینجوری هم هست؟
میتونه باشه.
چجوری مثلا؟ چه ضرری میتونه؟ مثلا اگه من دروغ بگم چه ضرری ممکنه برای خودم داشته باشه؟
مثلا من میگن که مثلا فلانی این کاری کرده و اینا، به یه نفر دیگه مثلا میگه، الکی هم گفته، از خودم حرف در آورده. خب مثلا بعدم این میگذاره قضیه، بعدم به همه میگم، بعدم میگه ای تو این کاری کردی، تو اون کاری کردی، فلانی ها اینجوری دیدی، مثلا میام بعد حرف درست در میارم از همون دروغی که گفتی، یه حرف الکی زدی مثلا. خب بعدم کل فامیل اینو میفهمم، میگن داری راستش میگی. خب بعد همون میان برات حرف درست میکنن،
یعنی اون حرفت باعث میشه یه برداشت دیگه ای در
مورد تو بکنن. اگه برداشت دیگه داشته مثلا مثلا میتونم مامان بابا مثلا شاید دعوا کنن.
دیگه چی؟
مثل یه کلاغ چرکلاغ میمونه
که به خود آدم آسیب بزنه. میتونی مثالش رو واضح تر بگی؟
مثلا من یه دروغی میگم، بعد اون به یکی دیگه میگه، اونم به یکی دیگه میگه، دیگه آخرش که میرسه به خود همون شخص، میفهم که اونی که اینو دروغو گفته خودش اینو دروغو ساخته بوده.
چه آسیبی میزنه؟
آسیب مثلا دیگه شاید یه کسی باهاش دوست نشه، زندگیش به هم ریزه.
آها پس ممکنه که دیگران باهاش دوست نشن. دیگه چی ماها؟
من خیلی نظری ندارم. مثلا میتونه دروغ بگی، مثلا به اون فردی که داری حرف میزنی یا بهش داری دروغ میگی بگی اینه که یه راز نگه داره، به هیچ کس هم نگه.
اینجوری باعث میشه که اون آسیب
بگیره. آره به خودمون.
بذارین حالا مثالو یه ذره واضح تر، یعنی یه جوره دیگه بگیم که واضح تر بشه. فکر کنین همه ی آدم های دنیا دروغ میگفتن، همه ی آدم های دنیا همیشه دروغ میگفتن، چی میشه؟ چرا بد میشد سپه؟
آقا نگاه کنید، دروغ میگی که مثلا ماشینم بنزین نداره.
خب
مثلا اون یکی که فکر میکنه بنزین نداره بهش، من مثلا اونم میگه که منم بنزین ندارم برو از این نفر دیگه، مثلا علیکی داره میگه، مثلا میخواد چیجی بگم یه لیتر بیشتر بنزین بگیره، بعد اون علیکی میگه منم ندارم، اما یه داره خودش.
خب چه اشکالی داره؟
خب این مثلا میتونه به ضرر کل اصلا جامعه میشه دیگه،
کلا دوستی‌ها به هم میریزه.
چرا دوستی ها به هم میریزه؟
چون اینکه مثلا هیچکی راست نمیگه، همه دروغ میگن، موجب میشه که مثلا دیگه کسی با کسی دیگه دوست نباشه، کلا به هم میریزه زندگیشون.
دروغ زیادی هم مثل داستان یک چوبونه دروغگو میشه، با دروغ زیادی باعث میشه دوستامون رو از دست بدیم، چون وقتی زیاد دروغ بگیم و وقتی حقیقت رو بفهمن اونا میفهمن که تا الان داشته به ما دروغ میگفته، پس این آدم دروغگویه، ممکنه سر قضیه های مهم هم به ما دروغ بگه و دیگه باش دوستی نکنه،
اعتماد نمیکنن بهش،
در اعتماد نمیکنن و واقعی که واقعا بهشون نیاز داره دیگه کمکش نمیکنن.
آها پس این فکر کنم یه جوری جواب سوال قبلی هم هست که من ازتون پرسیدم دروغ گفتم به خود آدم آسیب بزنه، اینکه وقتی دیگران بهش اعتماد نمیکنن، حتی وقتی که یه چیز راست میگه باور نمیکنن و ممکنه حالا کمک نیاز داره یا یه مشکلی داره کسی بهش کمک نکنه.
کلاً که میگی کلاً همه آدم ها جان دروغ بدن، یعنی هیچ کس دیگه به هم اطمینان نداره، هر کس کار خودش میکنه، مثلا دیگه بهش اهمیت هم نمیده.
بعد آدم ترد میشه از دوستاش.
آها آدمو نمیدونه.
کسی نمیتونه رازشو به دیگران بگه.
مثلا حتی نمیتونه به خانواده خودم اطمینان کنه. چون دارن اونم بعد بازن دارن به دروغ میگن. کلا بی‌اعتبار کلا میشه همه آدمو برای تو.
و اینکه ماهان گفت کلا آدما نمیتونن ارتباط برقرار کنن، هم کسی نمیخواد با کسی دوست بشه، هم که هر کسی مجبور تنهایی بر خودش.
وقتی دروغ میگه اما چه رازی بهش بگه و اون بگه و به دروغ بگه که من به نترس من به هیچ کسی میگم و
اما به کسی میگه.
آره حرفش دروغ باشه و به کسی بگه، اینجوری دیگه بهش دیگه اسمینان نمیکنه و همه دوستا به هم میخوره دیگه.
یعنی دوستی ها حالا به قول سپر حتی توی خانواده ها هم روابطشون به هم میخوره فکر میکنین و نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. مرسی بچه ها، خیلی گفتگوی خوبی بود. ما داشتیم راجع به معنی دروغ گفتن و راست گفتن صحبت میکردیم، درباره اینکه آیا خوبه یا بده صحبت کردیم، یه سری مثال زدیم، تجربه هامونو گفتیم. مرسی از مشارکتتون، خیلی فعال بود و مرسی از نظر خوبی که دادیم توی گفتگو.
گفتگوی خیلی خوبی بود، ازتون ممنونم. من همینطور، گفتگوی خوبی بود در مورد دروغ گفتن و راست گفتن. از شما تشکر میکنم خانم زمان.
به نظر منم گفتگوی خوبی بود، تشکر میکنم از شما.
قبل از دروغ گفتن باید پیش بینی کنیم که نتیجهش قراره چه
قبل حرف زدن.
قبل حرف زدن باید پیش بینی کنیم که چه نتیجه میتونه داشته باشه، که اگر مثلا من این حرفو بزنم ممکنه دعواشون شدیدتر بشه، یا اینکه اگه یه حرف دیگه بزنم ممکنه دوستشون با هم آشتی کنن. به نظر من اگه میخوای راستشو بگی همون واقعیت ماجرا رو بگو، نه چیزی بهش اضافه کن نه چیزی بهش کم کن.
مرسی.
میریم بخش بعدی برنامه. در این بخش میخواییم در مورد کارتون یا فیلمی که خیلی رومون تاثیر گذاشته صحبت کنیم. زینب، فیلم کارتونی که دیدی چی بوده برام توضیح میدی؟
برای این آقلا موشه سراشپز.
میشه توضیح بدی چیش برای جالب بود و مهم بوده؟
موشه سراشپز موشه به اون فرد آشپز که بلد نبوده غذا درست کنه کمک میکنه که بتونه با همدیگه همکاری اون غذا رو درست کنه. من از این نتیجه میگیرم که باید تو کارامون همکاری داشته باشیم، به همدیگه کمک کنیم.
رسیدیم به آخر برنامه. بچه ها تو خونه ازتون ممنونم که این برنامه رو شنیدید و خدا نگهدار.
ممنونم بچه ها توی خونه که به گفتگوی ما گوش کردید. خدافظ.
ازتون تشکر میکنم. خدافظ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه‌سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می‌کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، امیدوارم که جمعه خوبی رو در حال سپری کردن داشته باشید و فرصت همراهی با برنامه‌های بخش عصرگاهی رادیو فرهنگ رو داشته باشید. برنامه دولت بیدار رو در ادامه دوستان من آماده پخش کردن که مدت زمان پخش این برنامه 14 دقیقه است.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده و درود بر شما علاقمندان به ادبیات و غزلیات حافظ. ما با برنامه دولت بیدار در کنار شما هستیم، برنامه‌ای که به مدت حدود 15 دقیقه است. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظ که البته همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم می‌طلبه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام و امیدوارم هم شما هم شنوندگان عزیزتون روزگارشون بهروز و شاد و به زیبایی باشه و در خدمتون هستم.
متشکرم. مقدمه رو بفرمایید در ابتدای برنامه تا اینکه بریم سراغ یکی از غزلیات حافظ.
خواهش میکنم. هر ادبیاتی برای جاودان ماندن، حالا فرقی نمیکنه ادبیات داستانی یا ادبیاتی که به شعر اختصاص داره، به سه در حقیقت امید و خیال و آرزو وابسته است. اون دخترکی که کبریت فروش داستانش رو حتما همه تون شنیدید دیگه. زمانی که نامید میشه از فروختن کبریت، در گوشه می نشینه و کبریت خیالش رو بر می فروزد و از نور آن کبریت روشنی می گیرد و شروع به تصور کردن و تخیل کردن می کند و تا زمانی که آخرین کبریت خاموش نشده هنوز به زندگیش ادامه می دهد. ببینید، به صورت تمثیلی خیال و امید و آرزوه. وقتی ما شعله خیال رو روشن کردیم، از گرمای اون روشن می شویم، آرزو می کنیم در گرمای اون و امیدوار می شویم به فرداهایی که می تواند اتفاق بیفتد.
متشکرم آقای دکتر ضیایی. اگر موافق باشید بریم سراغ یکی از غزلیات حافظ و بعدش توضیحات شما. غزلی با مطلع از سر کوی تو هر کو به ملامت برود.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما. از سر کوی تو هر کو به ملامت برود، نرود کارش و آخر به خجالت برود. کاروانی که بود بدرقش لطف خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست، که به جایی نرسد گر به زلالت برود. کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بطالت برود. ای دلیل دل گم گشته، خدا را مددی، که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. در خدمت آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، کارشناس ادبیات، در ادامه برنامه دولت بیدار. آقای دکتر ضیایی، خواهش میکنم بفرمایید توضیحاتتون رو در خصوص غزلی که خوندم از غزلیات حافظ.
خواهش میکنم. ببینید، حافظ اون طور که منابع کهن گفتند و اندیشمندان و پژوهشگران در حقیقت در نوردیدند این اشعار رو، به نظر می آید که این شعر مربوط به دوران پیری حافظ باید باشه، دوره پختگی شعر حافظ. حافظ رو معمولا به سه دوره تقسیم می کنند: دوره شعرهای یا غزلیات دوره جوانی، دوره میانسالی و دوره پیری، که مصادف با سه پادشاه یا سه امیریه که حافظ به هر حال به اونها پرداخته است. حالا ما کاری به این حرفا نداریم، توی شرح انگیزشی همه اینها رو میذاریم کنار، میچسبیم به اون چیزی که به امروز زندگی ما به هر حال خوبه. این بیمی که از کهنسالی ناشی میشود در این شعر، این ترسی که حافظ القا میکند یا در فضای این شعر پراکنده است، درباره همین ترس میخوام امروز با شما صحبت کنم.
بفهمید.
ببینید، ترس یکی از عواملیه که هم اعتماد به نفس ما رو پایین میاره، هم باعث میشه که ورودی های ما رو آشفته میکند و انرژی منفی رو در ذهن، وجود و روان ما میپراکند. برخی از ترس ها رو داریم که فوبیایی هستن، یعنی ترس هایی هستن که عملا کارکرد بیرونی ندارن، فقط مربوط به اون زخم های روانی ما هستن و طرز فکرمون و احساسمون در اون لحظه و در اون آن، یعنی عملا حقیقت بیرونی ندارن. مثال بزنم، گاهی یعنی اون ترس هایی که طبقه بندی کردن و معمولا بسیاری از ماها بهش مبتلا هستیم، مثلا خجالت کشیدن به خاطر قیافه است، ایده به خاطر قیافه شون خجالت میکشن و اعتماد به نفسشون، این ترس فوبیای بهش میگن قیافه. حالا شاید ایرانی ها الحمدلله به خاطر زیبایی های ذاتی که دارن، این نسل سرو پیشه سرو گونه ای که دارن، کمتریم، ولی برای جهان رو در نظر بگیریم این مسئله است. خب بسیار راحت این ترس رو میشود با اندکی آراستگی حل کرد. یا ایده هستن که در لباس پوشیدن مثلا این احساس رو خودتون تلقین کنید که شما خیلی آدم مثلا قوی هستید، خیلی آدم پاکیزه‌ای هستید، این رو در نظر بگیرید. ترس از دست دادن اطرافیان باز از ترس های فوبیایی هست که میتواند اتفاق بیفتد. دفعه پیش هم عرض کردم، اگر درشت زندگی کنیم، اگر کامل زندگی کنیم، اگر قدر شمشادهای خانگی من را بدانیم، حسرت فرداهای نیامده من را نخواهیم خورد. حسرت ها و ترس های ما از آن چیزهایی است که معمولا کامل آنها را زندگی نکردیم. من اگر کامل دوست نداشت تعم الان حسرت این رو میخورم یا ترس از دست دادنش رو دارم، ترس زندگی که نکردم، ترس عشقهایی که نورزیدم، ترس راههایی که نرفتم، اینها یک نوع از ترس ها هستن. اما یک نوع از ترس ها هستن که حافظ به همین اشاره کرده، چیزهایی که در کنترل و اختیار ما نیستن، مثلا ترس از زلزله، ترس از نمیدونم
بلایای طبیعی
یا بیماری ها، که فوبیای بیماری ما داریم. ببین، نحوه مقابله با این ترس خانم در حوزه روانشناسی میگن فقط دعا کردن، توکل کردن و سپردن اینها به دست لایتناهی و به اون پروردگاریه که میتواند خودش این بلاها رو از سر ما رفع کند. یعنی این در کل جهان دعا و اینکه بسپاریم این فوبیا رو بسپاریم به اون موجودی که احساس میکنیم کل کائنات دستونه و اون گرداننده این قضیه است. اگر این توکل رو داشته باشیم و توکل تو الله که ما در آیه قرآن حسبنا الله نعم الوکیل رو اگر داشته باشیم بله. اگر این حسبنا الله رو داشته باشیم انگار که این طمأنینه وارد میشه قلبی بر ما میرسد.
تسلیم و اعتماد.
دیگه کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدا به تجمل بنشیند به جلالت برود.
با خدا باش پادشاهی کن.
بله. ببینید چقدر قشنگه. یعنی همین نکته است، اشاره میکند که مثلا وقتی که من نمیدانم که اتفاقی بر من خواهد افتاد یا نه، من به زندگیم میرسم، من میرم باغبانیم رو میکنم، ماهیگیریم رو میکنم، رانندگیم رو میکنم و این نومیدی رو از دلم میزدایم که امکان دارد اتفاقی بیفتد. هرچند ما مثلا ترسهای دیگه هم داریم، مثلا ترس این که دیگران درباره ما چه فکر میکنن که حافظ باز در ابیات دیگر به اون هم پرداخته. این که دیگران درباره کارهای ما چه فکر میکنن، مثلا ما بیایم بشینیم، بعضی دیگران بسیار فرهیخته‌ای هستن،
شاید اصلا فکر نکنن.
نه ببین هستن. چرا مثلا دیگران بسیاری هستند که درباره حافظ با حافظ عشق می‌ورزند و حافظ رو به نوعی مثلا سند منزل پدر بزرگ مادر بزرگشون میدونن. حالا ما که اومدیم اینجا و میگیم که مثلا نشستیم و از منظر دیگر به حافظ نگاه میکنیم که با کلماتش سر و کار نداریم، با آرایه‌هایش سر و کار نداریم، حالا این ترس رو داشته باشیم که خدایی مثلا استاد، حالا اسم نیارم که بد بشه، ولی استاد فلانی نشستیم میگه بابا اینا دارن حافظ میخونن و چه چیزهایی ازش در میارن، آیا این ترس رو من باید داشته باشم؟ نه، این رو باید در نظر بگیریم که هیچ کار بزرگی انجام نشده است مگر اینکه نقادان بزرگتری داشته باشد. یعنی هر قدمی که من میروم باید این رو هم در نظر داشته باشم که منتقدان بسیار بزرگی است و اتفاقا بزرگ بودن منتقدان که در شعر حافظ رقیب چقدر از رقیب صحبت میکنه،
بسیار زیاد.
و اگر این رقیب نباشد اصلا اون قهر و لطف محبوب به نظر نمی آید. این منتقدان اگر نباشن کار به جلو نمی رود. این منتقدان رو با اون رقیب یکی بگیرید و بپردازید اتفاقا به این که قبول کنید حرفهای اونها رو و بپذیرید که انسان با حضور نقد دیگری است که رشد میکند. این بیت برای من بیتی بود که خیلی عزیز بود و خواستم بله با شما به اشتراک بذارم.
متشکرم آقای دکتر زیایی. میدونم که صحبت خیلی زیاد هست راجع به این غزل و دیگر غزلیات حافظ شیراز، اما فرصت ما محدود هست و اجازه میخوام که از شما باز هم زمان بگیریم، وقت بگیریم که در برنامه بعدی هم حضور داشته باشید و صحبت بکنید راجع به یکی دیگر از غزلیات حافظ.
حتما، و من هم امیدوارم که این دیوانهای حافظ رو نه برای فالش که به خاطر شعرش حتما در خونه هامون داشته باشیم و اونس بگیریم با این حافظ.
درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که با این برنامه همراه بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، عصر شما به خیر باشه. برنامه‌ای که با هم شنیدیم برنامه دولت بیدار بود. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما علاقه‌مندان قرار گرفته باشه و همچنان شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ باشه.